أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام محضر بقیت الله العظم حضرت مهدی حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا و وصی و فرزند و فرستادشون یمانی آل محمد سید احمد الحسن علیه السلام و همه انصار امام مهدی در مشارق و مغارب زمین و همه شنوندگان و محققین عزیز که انشاءالله قلبشون منور به نور ایمان به ائمه و مهدیین صلوات الله علیهم اجمعین بشه. سوال 107 جلد سوم متشابهات که در محضر این کتاب نورانی هستیم، سوال بسیار مهمیه. جلسه قبل یه مقداری پیرامون مقدمات این سوال مهم گفتگو کردیم که چه اهمیتی داره، کیف نحارب الانا، چجوری ما با این شیطان منیت مبارزه کنیم. خیلی جالبه ها، میگه چجوری مبارزه کنیم، یعنی مبارزه خیلی حرفه، نمیگه چجوری ما اینو نابودش کنیم. چرا؟ خب کسانی که سوال میپرسن تو متشابهات دو دستن، بعضی ها مثلا فرض کنید تازه ایمان آوردن یا همینطور تو جواب المنیر یا اصلا محققن یا تازه حتی متشابهات، بیشتر سوالاتشو کسانی که پرسیدن که مؤمن بودن و غالبش سوالاتیست که انصار نزدیک به امام پرسیدن. اما هم سوال از علم خیزد هم جواب. مثلا شما وقتی علمت زیاد میشه سوال عالمانه میپرسی، اما نگاه کردید توی اوائل متشابهات بعضی سوالها خیلی عالمانه نیست. مثلا آقا این که آقای فلانی اینطور گفته معنیش چیه؟ خب زشت آدم نزد امام معصوم نشسته بعد به امام معصوم بگه حالا آقای فلانی هر چقدر آدم خوب، آدم بزرگوار، آقا شهید سعد اینطور گفته منظورش چیه؟ زشت نیست؟ خب تو نزد امام معصوم نشستی، به معرفت هنوز کامل نشده. نزد امام معصوم نمیگن که آقا شهید سعد اینو گفته یعنی چی. البته امام خیلی کریمانه توضیح میده، میگه معناش اینه، به این معنا درسته، به این معنا نادرسته. اما توی جلد اول و جلد دوم بحثایی داشتیم در رابطه با انا، منیت. اونجا امام علیه السلام یه نکاتی رو بیان کردن، داخل پرانتز اینم بگم بحث مهمیه. کسی میتونه واقف به علم امام باشه که همه علوم امام رو چند بار خونده و مسلط شده؟ یعنی فرض مثال آقا نظر امام در مورد فلان قضیه چی؟ عالم ذر. خب این عالم ذر رو امام تو 20 جا بهش پرداخته، تو هر کتابی، تو هر قسمتی از هر کتابی یه زاویهش رو باز کرده. این چی میگم؟ مثل روایات اهل بیت. بعضی ها یه روایت رو میخونن و با هم یه روایت میخوان حکم بکنن. نه آقا اینطور فهمشون از اون یک روایت نمیشه نماینده دین. اما یک کسی تمام روایت اهل بیت رو خونده باشه، یا حضوری 30 سال محضر امام صادق درک کرده، اونجا ازش بپرسن آقا نظر امام صادق علیه السلام در مورد فلان جریان یا فلان قضیه چیه، او بهتر میتونه بیان کنه. پس ما اگر میخواییم علم امام رو داشته باشیم، یاد بگیریم نظر امام در مورد فلان چیز چیه، نظر امام در مورد فلان چیز چیه، راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که همه علوم امام رو از اول تا آخر چند بار بخونیم. این پرانتز بسته، پرانتز بعدی باز میشه. این بیشتر به طلبه های عزیز که ایمان میارن به دعوت، یا به دانشجوها، کسایی که تحصیل کردن، اهل علمن. ما قبل از این دعوت مبارک آیا اصلا به خیالمونم میامدی که آقا یک روزی محضر علم قائم آل محمد بشینیم؟ یادم میاد ما که درس تفسیر مثلا فرض کنید بعضی از علمای معروف قم شرکت میکردم، همیشه یکی از آرزوام بود، میگفتم میشه یه روزی امام مهدی علیه السلام بشینه و این منبر و ایشون تفسیر قرآن بگه، که او خود قرآنه. متاسفانه وقتی که به نعمت میرسیم قدرشو نمیدونیم، وقت نمیذاریم وجود که باید بذاریم و همه هم مقصریم. اینطور نباشه که که بگه نه ما که الحمدلله، چون این خودش عجبه، ما که الحمدلله فلان کتاب و فلان کتاب و درس هم دادیم. نه، 50 بارم که اینو درس بدی. یک رویا یکی از انصار دیده بود در مورد یکی از شاگردان نزدیک به امام احمد حسن علیه السلام، گفته بود خواب دیدم که این بزرگوار که خیلی هم آدم مهمیه تو دعوت، گفت دیدم دریای سید احمد حسن علیه السلام ایشون فقط تا اینجای پاش خیس شده. یعنی اگر مثلا فرض کنید همین کتاب متشابهات، من میگم من دیگه متشابهات رو دستم، دیگه متشابهات رو خوردم. نه، این یه همون جور که قرآن ظاهر و باطن داره، باطنش باطن داره تا 7 باطن 7 بطن و طبق بعضی روایات تا 70 بطن داره، همینطوره روایات اهل بیت هم همینطور فرمودن. کلام ما هم محکم و متشابه داره، ظاهر و باطن داره، باطنش باطن داره. پس ما الان یک کتاب مثل فرض کنید رسائل شیخ انصاری یا مکاسب و کفایه رو نمیخوایم بخونیم که میخوایم بخونیم امتحان بدیم. ما این کتاب رو اگر یه دفعه تا آخر خوندیم، دفعه دوم که برگردیم یه چیزی جدیدتر میفهمیم ازش، دفعه پنجاهم یه چیزی دیگه، پنجاهمین لایه‌اش رو میفهمیم. اینم پرانتز بسته. پرانتز بعدی باز، چرا اینجا میپرسه کیف نحارب الانا؟ چجور با انا بجنگیم در حالی که مثلا فرض کنید علمای اخلاق معمولا به این صیغه صحبت میکنن که آقا چجوری منیت رو بکشیم. اما قائم آل محمد اینه بینه یاد داده که آقا این انا از ذنب الذی لا یفارق العبد، این از بنده، این گناهیست که از بنده جدا نمیشه. اصلا لازمه بودن تو این منیت. حالا این یعنی چی؟ خیلی بحث عظیمیه این بحث، چون سنگینه. گفتم علم آل محمد چیه؟ علم قائم آل محمد دهنه، یعنی روغنه، سنگینه. و شجرتا تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن صبغا للآكلين. این حرف سنگینه برای خیلیا. آقا اهل بیت انا داشتن، بره داشتن. آقا شما چقدر بی تربیت و بی ادب و گستاخ شدید. شما یمانی ها میگید اهل بیت انا داشتن. خب باشه آقا، ما بی ادب، گستاخ، بی تربیت، نفهم، همه اینا که میگه هستیم. به توان دو خیال راحت شد، تو خوبی. حالا ببین خود ائمه چطور صحبت میکنن. خود سید الشهدا بنمی انا الذی. این دعای عرفه است دیگه، مال امام حسین.
انا الذی
اخطأت و انا الذی. اصلا همه بدیا رو به انا نسبت میده. من اونم که گناه کردم، من اونم که پررویی کردم، من اونم که گستاخی کردم، من اونم که جاهلم، من اونم که ظالمم، من اونم که من. بعد انت الذی غفرت، انت الذی اکرمت، انت الذی علمت، انت الذی ربیت. همه خوبیا توی، همه بدیا انا. آقا ما اصلا بی ادبیمو نمیفهمیم. خوبه سید الشهدا که یکی از سوالات متشابهات بود، امام حسین علیه السلام میگه شما چی؟ طاهرنی من شکی و شرکی، خدای من از شکم و شرکم پاک کن. یعنی چی؟ یعنی ببینید یه بحثی هست، میگه حسنات الابرار سیئات المقربین. یه باز تو فارسی میگم، میگه اونایی که واسه شما آرزو واسه ما خاطره است. ابرار آدمای خوب مثل انصار، مقربین دیگه رسولن، مقربین خیلی مقام دارن. حالا اینجا میرسیم تو همین سوال، بحث مقربین رو داره اصحاب 313 نفر. میفرماد کارای خوب ابرار گناه مقربینه. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا 11 رکعت نماز شب خوندی، الان خیلی هم حال کردی ها. یکی از سوالات متشابهات نمیدونم جلد چند بود که نمازهای ما گناهه، یعنی چی؟ این حرف خوب مرحوم آقای خمینی زده، از امام میپرسن میگن یعنی چی؟ عبادات ما گناهه. حالا این حرف خوب آقای خمینی رحمت الله از کجا آورده؟ فهمود شر قاقر و با لن تجدا علما صحیحا الا خرج من عندنا آل محمد. شر قاقر با عالم روید، هر حرف حقی باشه مال ما آل محمده. حالا فرقش اینه که اونایی که شیعه مؤدب هستن کلام رو به صاحب کلام نسبت میدن. میگه امام صادق اینطور فهمید. خب سید الشهدا صلوات الله علیه توی دعای عرفه مگه نمیگه الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی، الهی من یکون جاهلا فی علمه فکیف لکون فکیف لا یکون جاهلا فی جهله. خدایا اون کسی یعنی من، انا، اونی که کار خوبش بده، محاسنش مساویه، پس تکلیف کارای بدش دیگه چیه؟ یعنی کارای خوبی که من انجام دادم بد بوده، پس کارای بدم دیگه چیه؟ خدایا منی که در علمم جاهلم، یعنی اون چیزی رو که میدونم، اونی که میدونم علم هست، اون جهله برای ما، پس چجوری در جهالتم جاهل نباشم؟ من که تو علمم جاهلم. پس این حرف صحیح رو کی زده؟ امام حسین زده فداش بشم. حالا یعنی چی؟ این دیگه سنگینه. اینا رو ائمه اطهار گفتن، کسی نمیفهمید این حرفا رو الا خیلی کم بود مثل سلمان، اما در آخر زمان 313 تا سلمان داریم. فرقش اینه، یعنی سلمان شد از آل محمد لذا عالم شد. انما امام سجاد فرمود انما صار سلمان من العلماء لانه امرؤ منا اهل البيت. روایت جالبی فرمود علم علما سنگینه، علما یعنی خود ما اهل بیت، کسی حملش نمیکنه جز ملک مقرب، نه همه ملائکه، ملائکه مقربین، نبی مرسل، نه همه انبیا و عبد ممتحن القلب. بعد فرمود سلمانم که از علما شد خاطر اینکه از ما اهل بیت شد. در آخر زمان 313 نفر از اهل بیت میشن، یعنی به حسب ظاهری از نسب فرزند امام مهدی نیستن ولی همشون آل احمدن. سوال کیف نحارب الانا، چجور با انا بجنگیم، نه اینکه چجوری انا رو نابود کنیم. چرا؟ چون انا نابود نمیشه، به هیچ وجه نابود نمیشه. از ذنب الذی لا یفارق العبد، لذا تا لحظه آخر تمام انبیا و ائمه استغفار میکنن. اینم جزء متشابهاتی بوده که ما نمیفهمیدیم. ائمه معصومین از همه بالاتر رسول الله، چرا استغفار میکنن؟ چرا امام علی میفهمد من بدم، من بدم، من چنین کردم، من جنایت کردم، من چنین کردم؟ چرا انبیا میگن ما ظلم کردیم؟ چرا پیغمبر اکرم استغفار میکنه؟ گناهی کردن؟ نه. اصلا کاری رو برای غیر خدا انجام دادن؟ نه. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، اینا در حال خرید و فروش هم از یاد خدا غافل نیستن. یاد خدا نه که سبحان الله سبحان الله، یاد واقعی خدا، همیشه غرق در یاد خدا هستن. یه داخل پرانتز باز، یه دختری داره امام حسین علیه السلام در کربلا به اسم سکینه، که حالا 14-15 سالش بوده، تقریبا 13 سالش بوده. چشم. یکی از اقوام سید الشهدا، حالا تعمدن اسم نمیبرم، خواستگاری میکنه از سید الشهدا که میشه من داماد شما باشم، ازدواج کنم؟ جواب سید الشهدا صلوات الله علیه بهش جالبه، میفهمد این دختر به درد تو نمیخوره، ازدواج خوبه، این دختر به درد تو نمیخوره. چرا؟ لان اکثر حالها الاستغراق فی الله، چون همیشه غرق در الله. میگم غرق بشه چه جوری میشه؟ تازه حالا ایشون که مثلا از آل محمد به اون معنی خاصش از اوصیا نبوده که، دختر امام حسینه، میگه به درد تو نمیخوره چون اکثر حالش اینه که غرق در یاد خدا باشه. پس گناه آل محمد چیه؟ گناه پیغمبر چیه؟ استغفار میکنه. این بحث رو سید باز کرد، میگه گناهشون خودشونن، همین که هست، همین که هست، همین که گمان بکنه هست، این گناهشه. حالا این حرفا به یه آدمی که تو منجلاب گناه بگی بابا چه مسخره بازی ها چی؟ با ما پیک عرق سر میکشیم تازه میگیم خدا میبخشه. آره این مال توه داداش جان، این مال توه. آل محمد تو همه عمرشون گناه که هیچی، مکروه که هیچی، ترک اولا که هیچی، یک فکر گناه که نکردن، فکر مخالفت خدا که نکردن، هیچی نشده که یک کاری رو برای غیر خدا انجام بدن. پس این گناه چیه؟ سید الشهدا میگه من گناه کردم، من گناه کردم، یعنی چی؟ آقای انا گناه کرد، یعنی همین که انا بود، انا خودش گناهه. وجود که زن بود لا یا قاصده ها زن بود، هم که تو هستی خودش یه گناهیه که هیچ گناهی با این برابری نمی کنه. خب این گناه انا، میگه اینو چجوری نابودش کنیم؟ نابود یعنی چی؟ یه نفر بود که به فتح مبین رسید، اونم پیغمبر اکرم بود که اون بحثش خیلی مفصل اشاره زمان تصویری توضیح میدیم، که پیغمبر اکرم در یه آناتی نیست اصلا. یعنی دیگه چی؟ یعنی دیگه اون زمان محمد محمد نیست صلی الله علیه و آله و سلم. پس کیه؟ لا یبقا، اینو امام باز کرد تو هم مطرابات چند جا، لا یبقا الا الله الواحد القهار، دیگه اون زمان کسی جز الله واحد قهار باقی نمیمونه. یعنی محمد محمد نیست، به تبع این که محمد محمد نیست، کل خلقت محمده دیگه. کل خلقت یعنی محمد، کل خلقت همیشه دائما بین عدم و وجوده، بلکه اصلا خلقت عدم قابل وجوده، وجودی است که عدمش را به خودش هم میکنه، چون دائما داره نیست میشه هست میشه، نیست میشه هست میشه. اون وقت پیغمبر اکرم قبل از اینکه نیست بشه این انا بود، و بعد از اینم که دوباره برمیگرده به انا، باز این انا هست. لذا قرآن کریم تو سوره فتح چی میگه؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ای رسول الله ما برای تو باز کردیم، باز کردن آشکار، یعنی همه حجابو برداشت کنار، تا کجا؟ تا اسم اعظم اعظم الله، که اونجا برای پیغمبر کسم الابره، کسم الابره به اندازه سر سوزنی باز شد. دیگه اونجا اون یه سر سوزن از نور خدا که تابید، حجاب ذات که قرآن بود، محمد صلی الله علیه وسلم فنا شد در حجاب ذات، یعنی شد خود قرآن. یعنی چی؟ یعنی محمد صلی الله علیه وسلم دیگه محمد نبود، بلکه حجاب ذات بود، یعنی محمدی نبود اصلا. میگه قبلن یه گناه داشتی، ما تقدم من ذنبک، قبل از اینکه به فتح مبین برسی همه چی برات باز بشه، انا بود. بعدم که دوباره برمیگردی، چون میخوام خلقت ادامه پیدا کنه، خلقت باشه، باز دوباره برمیگردی، میگه چون به فتح مبین رسیدی اون گناه گذشته و آیندت بخشیدیم. یعنی قبل از فتح مبین انا بود، باز دوباره که برگشتی بعد از فتح مبینم انا است، این گناه قبلی و گناه بعدی هر دو انا، اینو بخشیدیم. چرا؟ چون به جای رسیدی که از خود انا کاملا شسته شدی، پاک شدی، پاک شدی از بودن، گناه تو بودنه. پس برای پیغمبر اکرم، آیا پیغمبر اکرم مبتلا به این ذنب هست یا نه؟ بله، لذا استغفار میکنه. اتفاقا همه استغفارها به واسطه استغفار پیغمبر میره بالا، یعنی همه استغفارها پیش استغفار پیغمبر شوخیه، چون پیغمبر یه نوری میبینه اونجا که وقتی اون نور رو میبینه فقط یه چیز میگه، میگه عفوک عفوک. خیلی جالبه، نمیگه منو ببخش، چون منی اونجا وجود نداره، میگه بخششت بخششت، یعنی این بودن من، این چه بودن نحسی بود، اوه من در مقابل این نور بودم، خدایا اینو ببخش. نه اینو ببخش، اینی دیگه وجود نداره، فقط میگه عفوک عفوک. این اعتصام به الله، این تمسک به خود الله، این فنای در الله، این نهایت توحیده، این نهایت معرفته. لذا سید در کتاب توحید میگه چی؟ میگه نهایت معرفت عجز از معرفته. یعنی پیغمبر اکرم اونجا میره بالا، میره بالا، میره بالا، میره بالا، میره بالا، میره بالا، به یه جایی میرسه که حجاب ذات میره کنار براش، یه سر سوزنش باز میشه، الله اکبر، پیغمبر غیب میشه. بعد میگه الهی ما عرفناک حق معرفتک، خدا ما تو رو نشناختیم. اونجوری که حق معرفتت رو نشناختیم، این گناهه. حالا رسول الله داره اینطور میگه، امیر المؤمنین داره میگه ولقد جرت علی نفسی فنظر لها فلها الویل و ان لم تغفر لها، خدایا من ظلم کردم بر خودم هنگامی که نگاه کردم به نفسم، یعنی دیدم علی هست، پس وای بر نفس من اگر تو نبخشی آن را. آن را یعنی چی؟ کدوم گناه کرده امام علی؟ بابا شاگردای رفوزه کلاس امام علی گناه نمی کنن، شاگرد زرنگا که هیچی، شاگردای رفوزه امام علی علیه السلام گناه نمی کنن، فکر گناه نمی کنن، اصحاب قائم اینطورن دیگه. سید تعمل گفت حتی فکر گناه هم عقاب میشن بر فکر گناه. پس این چه گناهی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و علی اسطه میگه وای بر من اگر نبخشی من را، چه گناهی؟ همین که میگه نگاه کردم دیدم علی هست، علی باید نابود میشد. این که میگه من گستاخی کردم، من بیادبی کردم، به این میگه گستاخی و بیادبی. مثال زدم یه وقتی شما محضر یه بزرگی میرسی، ببین اونجا دیگه حرف نمیزنی، اونجا خیلی مؤدب دو زانو عرق میریزی، سکوت، پلک نمیزنی، میگی بزرگه، حرف نمیزنی، صداتو بالا نمیبری، ها؟ کاری ندارم، تصور کنید دیگه، دور نیست اون روز بگن آقا قائم آل محمد امام مهدی علیه السلام داره امشب تشمیه منظر شما، امام مهدی نشسته ما جلوش چجوری میشینیم؟ دریوری میگیم؟ هم شوخی هایی که مثلا شوخی میکنیم، بگیش جرأت میکنیم شوخ کنم، نفس تو سینه حبسه، بازم خجالت میکشیم. از چی خجالت میکشیم؟ از چی خجالت میکشیم؟ اونجا مقابل امام مهدی نشستیم، سرمون هم پایینه، انصارش هم هستیم، مثلا خیر سرمون، ایمان هم داریم، مثلا تبلیغ هم کردیم، باز خیر سرمون، ما نشستیم اینجا، امام نشستیم، میلرزی. یه بنده خدای از انصار امام مهدی که میشناسید همتون، من قبل از دعوت چیز بودم، آدم یلخی بودم، همینطور یه دفعه یه عشقم کشید، یعنی یه رویا دیده بود که آقا مثلا تصمیم گرفت نماز بخونه، تازه گوشو کرد نماز خوندن، و بعد گفتم حالا مفاتیح بسونم، چی نوشته توش؟ نوشته سلام علی آل فلان. شروع کردم خوندن، از آل داخل سلام به امام زمان. بعد گفتم تو هم حالت لاتی و اینا دیگه، آقا ما که سلام دادیم به شما، جواب سلام واجب نبود، بیایی جواب سلام به ما بدی. گفت دیدم با نور دیوار شکافته شد، آقا اومد یه نگاه به من کرد، علیکم السلام، و پریدم بیرون. گفتم خدا نخواستم، یه ابهتی داره امام معصوم، اونم چه امام معصوم، المهدی طاووس اهل الجنه، او یه نور ویژه‌ایه بین تمام ائمه و تمام مهدیین، که انه کوکبون دوری دیگه، تو متشابهات داشتیم بحثشون، یو قدم این شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه، اون داستان درخت زیتون اینه، اونی که یهودی هم حرفشو میزنن به نفهمیدن چیه، میگن تو کتاب مقدس درخت زیتون ده اینه، نه اون درخت زیتونی که آقای طباطبایی برش تو آشپزخونه. خب حالا پس این انا رو باش چیکار کنیم؟ این انا هر چی بری بالا تازه میفهمی که آقا این همین گناه خجالت میکشی. ما مثلا امام مهدی رو نمی تحمل نداریم که آقا، اگر مگر اینکه اینقدر پرده این ظلمانی و نورانی زیاد بشه که ما نفهمیم این مرد کیه. ولی اگه یه لحظه بفهمیم که این مرد کیه، از اینکه جلوش نشستیم اینجوری سرمون پایینه، بدنمون داره لعشه گرفته، آقا در محضر امام مهدی نشستیم، آب میشیم. از چی آب میشیم؟ مگه ما فوش دادیم الان؟ مگه دعوا کردیم جلوش؟ هیچ کار کردیم؟ هیچ کار نکردیم. از اینکه آقا جایی که این آقا هست من واسه چی هستم؟ درسته؟ اصلا از نهایت خجالتمون اینه، خجالت میکشیم از جایی که این آقا هست ما برای چی هستیم. ببین هی میخوای جمع شید، دقت میکنی؟ هی میخوای جمع و جور کنی خود توی میونی، از اینقدر جمعتر نمیشی، از این خجالت میکشی که تو اینقدر فضا رو اشغال کردی با این کتکولت، دقیقا به اندازه امام مهدی. تو اینقدر داری نفس میکشی، از این هوا و اکسیژن استفاده میکنی به اندازه امام مهدی، از بودن خود خجالت میکشی. حالا امام مهدی علیه السلام کیه؟ امام مهدی علیه السلام آخر ثار الحسین، خونخواه حسینه. حسین کی بود دیگه صلوات الله علیه؟ و حسین ابن علی نسبت به امام علی کیه؟ بگه یا ابل حسن، انقدر تو پیش روی کردی و تون رفتی که حسن اینو به زحمت انداختی نمیتونم به درسن، انقدر تو در اون به سمت آتش دویدن و ذوب شدن دو آتش عجله کردی که اصلا حسنین علیه السلام، پس امام علی کیه؟ خب حالا امام علی، بعد پیغمبر کیه دیگه؟ که علی ابن ابی طالب میگه انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بنده های محمدم. خب حالا پیغمبر کیه؟ پیغمبرم کسی است که مقابل خدا میگه خدای من یه گناه هم به دستان تو، این بودن من یه گناهه و از این خجالت میکشم و از این شرمندم و از این توبه میکنم. اونجا میگه عفوک عفوک، بخششت بخششت. خب حالا ما مقابل امام مهدی علیه السلام اگر بفهمیم امام مهدی کیه، مقابلش بشینیم، آب میشیم از خجالت. تازه اگر یاد گناه های گذشتمون نیفتیم، اگر یاد کسافتکاریامون بیفتیم، حالا یکی چه نمیم که آقا مثلا شما که دیگه آقا طلبه بودید کسافتکاری چیه؟ شما که عرق نخوردی، شما که نمیم فحشانه که خیلی خیلی بدتر از اینا بت‌پرستی و بت‌تراشی. یاد این اصل کسافتکاری اینه. وقت اگر یاد اونا بیفتیم که آب میشیم، حدیث داریم تو قیامت خدای متعالی داره میبره بهشت و اینا خجالت میکشن، میگه چرا خجالت میکشی؟ خدا که بخشید. و یاد گناهامون بیفتیم، به ملائکه میگه حافظ اینا پاک بکنید، اینا اینجوری کوفتشون میشه بهشت. تو بهش نشستن با انبیا و صالحین، یادشون میفته که چه کثافت کاری کردن. لذا خدا اهل صفحه، یعنی ورق میزنه، ورق جدید، اصلا ورق قبلی هرچی بودی بلش کن پاک شد، صفحه جمیل. خب حالا ما اگر امام مهدی رو بشناسیم که کیه و مقابلش بخوایم بشینیم، آب میشیم، ذوب میشیم. از چی؟ از اینکه حتی اگر یاد گناهامون هم نباشیم، حتی اگر هیچ لغزشی هم نکنیم مقابلش، حرف هم نزنیم، از این که آقا من چی جونش هستم مقابل آقا. اون وقت حالا امام مهدی کجا، امام حسین کجا، امام حسین کجا، امام علی کجا، امام علی کجا، محمد صلی الله علیه و آله و سلم کجا، پیغمبر اکرم. خیال بافی اشکال نداره، واسه خیال بافی کنیم یه وقتی که این مسئله رو بفهمیم. آقا بگن آقا پیغمبر چهارشنبه مهمون شماست. کی؟ بله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میاد اینجا. کی چی چه کجا لکت زبون گرفتی؟ حضرت محمد بله میاد، میشک داره که زنده است، میاد دیگه. حالا بیاد مثلا میخوای یه نیم ساعت بخوای بشینی شما چجور آب میشی؟ ما این پیغمبر اکرم مقابل خدا چیه؟ عدمه، یعنی یه لکه گناه. آقا بودن من گناه مقابل تو، و چون اینو فهمید شد محمد، و چون از این گناه استغفار کرد و گناهش هم بخشیده شد به خاطر فتح مبین شد محمد. خب پس این که آقا ما چجوری انا رو نابود کنیم؟ شوخی نکن، انا نابود کنیم یعنی چی؟ میتونیم بعضی خیال میکنن که آقا اونایی که شهید شدن اناشون نابود شده. میگه نگاه کن رفتن کشته شدن تمام. چی؟ ویس کاش اینقدر ساده بود. کاش اینقدر ساده بود که آقا این بدن میمرد این لکه ننگ انا پاک میشد. نمیشه. بدنه. اگر خودکشی اینقدر ساده بود یه بنده خدا میگم انصاری نبوده یه کسی جوان دانشجو میگه حاج آقا میخوام خودکشی کنم تو شریعت حکمش چی چی اونا مثلا میخواست بهش گفتم که خودکشی که خیلی عالیه اوجب واجباته ولی تو نمیتونی تو سر کارش کشته دارم میگم یعنی چی نه من میام میپرم از فلان جا من قرص فلان میخورم زای این کاری که تو میخوای بکنی تازه اگر بکنی که جرأتش هم نداری حالا توی تلگرام عاشق شده تو تلگرام هم بزوره دم زدن نه تو این کاری که میکنی اینه که پایین ترین مرتبه وجودت که این بدن هست تو بفرستیش زیر خاک اگر خودکشی تونستی بکنی که خیلی دیگه اگر تو نبودی دیگه خداست تو خدایی گر به خدایی اگه به خودت بیایی بفهمی من عرف نفسه عرف رب به اگه کسی خودشو بشناسه خدا رو شناخته خودشو به چی بشناسه کی شناخت پیغمبر شناخت که آقا این چیه این سید صلوات الله علیه میفهمد که آیا کسی هست در بین شما انصار که از بودن خودش مقابل خدا حیا کنه حالا اینا با این معارف حالا وقتی میری سراغ فرهنگ اهل بیت میفهمی که امام زین العابدین برای چی کانت تر تعیید فرائض و این مفصلات قچ قچ میکرد وقتی موقعی میستاد به هنگام نماز با خدا صحبت بکنه این قچ قچ میکرد یعنی نهایت بدبختی و حقارت و شرم که شاید نظیر شما ندیده باشیم بله ندیدیم تو عالم جسمانی یک موجودی که در نهایت حقارته که اون همون منم در مقابل موجودی که همه خیره همه وجوده همه هستیه بخواد وایسه بعد حرف بزنه باش تازه چی میخواد بگه نمیخواد بگه اینو بده اونو بده کاخونه بده خونه بده زن بده بچه بده نه میخواد بگه که ببخشید منو تو نماز چی میگیم بگه ما همین ببخشید منو یه بچه که خیلی پر روی کرده بی تایبتی کرده من مقابل باباش وایساده اونجا دیگه نمیخواد عربره کشی کنه میخواد بگه ببخشید حالا در مقابل خدا پس این انا هست این انا گناهیست که لا یفارق العبد این از بنده جدا نمیشه چون تو هستی گناهه اون وقت سید فرمود اون که سید و شهدا میگه طهرنی من شکی و شرکی خدایا منو پاک کن از شکم و شرکم منظورش اینه میگه یعنی خدایا فتح مبینی که برای پیغمبر حاصل کردی برای منم حاصل کن کان الحسین علیه السلام یطلب الفتح الذی حصل لرسول الله طلب میکرد فتحی رو که برای پیغمبر حاصل شده یعنی اونجوری که برای پیغمبر رفت کنار اون پرده که نابود شد منم نابود کن خب پس سوال این نیستش که چجور منیت رو نابود کنیم چون خلق تا خلقه انا داره اونجایی که انا نداشته باشه دیگه انا نباشه میشه هوه دیگه اونجایی که ظلمت نباشه چون خلقت از اون بالا که شروع میشه یه درصد ظلمت خطو بکش بیاد تا پایین تا اونجایی که میشه 99 درصد ظلمت کل این نور با کل این ظلمت مساوی با صفره مثبت n به علاوه منفی n مساوی با صفر مثبت 1000 به علاوه منفی 1000 میشه صفر قیمت کل عالم خلقت صفره چرا؟ چون عدم و وجود با همه نور و ظلمت با همه به تعبیر امام وجودیست که یحمل عدمه عدم خودشو هم میکنه یا جای دیگه فهمود عدم قابل وجوده پس اونجایی که این ظلمت نباشه چیه؟ نور خالص امام صادق هم بود نورون لا ظلمت فی اون دیگه خداست نوری که ظلمت نداره درش خب پس سوال اینه که چجور با انا مبارزه کنیم امام علیه السلام جواب میده میفرماید محاربت الانا من جهتین الاولا هی فی هذا العالم جسمانی و ثانیه فی الملکوت و العالم روحانی. فالانسان مرکب من الجسم والروح او النفس وهي الناطقه المغروسه في الجنان في ادنى مراتب الروح. میگه پاسخ به این سوال از دو جهته، چجور با انا بجنگیم یا انا کجا تو کدوم مرحله. یک مرتبه در عالم جسمانی میخوای با انا مبارزه کنی، یه مرتبه در ملکوت عالم روحانی. فرق میکنه دستور عمل. پس انسان مرکب است از جسم و روح، یا به جای روح بگو نفس ناطقه، اون نفسی که ادراک میکنه که او کاشته شده در جنان باقای بهشت، فی ادنا مراتب روح، در پایین ترین مراتب روح. یعنی پایین ترین مراتب روح برام نفس ناطقه، این نفس ناطقه اونجا کاشته شده. میفرماید انسان مرکب است از جسم و روح. حالا مبارزه با انا کردن در عالم جسمانی چجوریه؟ که خیلی کوتاه جواب میده، 1 2 3 4 5 6 7 خط. اما مبارزه با انا در عالم روحانی که تقریبا 2 صفحه است پاسخش. عبارت رو نمیخونم که زودتر بحثمون به نتیجه برسه، وقت کمه. میفرماد محاربه با انا در این عالم جسمانی حاصل میشود به وسیله آراسته شدن به زیبایی های اخلاقی. هر چقدر به زیبایی های اخلاقی آراسته بشی، به همون مقدار انا در عالم جسمانی باش جنگیدی. حالا مهمترینش چیه؟ مهمترین اون مکارم اخلاقی برای اینکه من بخوام با انا در عالم جسمانی مبارزه کنم چیه؟ میفرماد و اهم محل کرم، مهمترینش کرامته. کرامت یعنی چی؟ یعنی آقا یه چیزی رو میبخشم کریمانه که خودم بهش محتاجم، ای بسا خودم محتاجترم، اما میگذرم ازش. وقتی گذشتم ازش دیگه انا در این عالم جسمانی قیچی شد، باش جنگیدم، شکستش دادم. این آیه رو میاره سید صلوات الله علیه، میفرماد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینها اون مؤمنین صدر اسلام که البته این ظاهر آیه است، حقیقتش درباره آل محمده، جای دیگه اینو فرموده ما، اینها آن چرا که مال خودشونه ایثار میکنن. ایثار یعنی چی؟ ترجیح دادن. ترجیح دادن خیلی بحث عظیمی ها. آقا همه مردم گرفتار انن چون میخوان جلب کنن، استجلاب المتاع دنیا، اون کالای دنیا رو میخواد به سمت خودش جلب، من بیشتر داشتم. چرا؟ حالا ممکنه به زبانم نمیگن ولی توی همهشون این بیماری هست. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی من؟ یعنی آقا اینا مال منه، من لایق این خونه با ماشین و زن و زندگی و بچه و رفاه هستم، من نه دیگران. اما فرهنگ آل محمد چیه؟ تو عالم جسمانی چجوری با این انا مبارزه کردن؟ چون ببین مقام اونها در عالم بالا هر چی بوده، وقتی میان تو عالم جسمانی دوباره امتحان میشن، از صفر شروع میشه، صفحه جدیده. اینا خاصیتشون چیه؟ الله اکبر، کاری که امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام انجام دادن. 3 روز روزه بودن، یعنی خودشون میخوان افطار کنن به اندازه. اونا هم تو یخچال نداشتن که پر کنن، تو یخچال بچینن که. حالا اون موقع یخچالای بودا بالاخره ذخیره میکردن، اما آل محمد نه، به اندازه قوت خودشون. امروز چقدر سیر میشیم آقا؟ مثلا با 3 قرص نان، 3 قرص نان رو امشب درست که میخوایم افطار کنیم. شب اول حدیث داریم از سائل رسول الله، فقیر گدا که میره از تو چیزی طلب میکنه، فرستاده خداست برای امتحانتون. شب اول وقتی روزه میگیری، اونم یه کسی که کار میکند، علی ابن ابی طالب کار میکنه، فاطمه زهرا کار میکنه. اون شعر خوندم بارها دیگه، لم یبق من مکان غیر سا. این شعر مال حضرت زهرا سلام الله علیها است، میگه در اون چیزی که تو خونه داشتیم به اندازه یه سا 3 کیلوگرم بیشتر نمونده، چیزی تو خونه نداریم. قدم یت کفی مع الذرای، و انقدر کار کردم، رو فاطمه میگه انقدر کار کردم کف دستم و ذراعم خون افتاده. بعد میگه خدایا ابنای والله من الجیاعین، پسرام هم گرسنن. بعد حالا گلایه هم نداره که بگه پسرام گرسنه هستن، خودم که دستم و اینا زخم شده از بس کار کردم و چیزی هم تو خونه نداریم. نمیگه حالا چرا علی صلوات الله علی و فاطمه، نمیگه چرا اینا مثلا کوتاهی میکنه خرجی خونه نمیده، میگه ابو هما للخیر رستنائی، پدرشون اهل کار خیره. عبل الذریعین طویل الباعی، پدرشون یک مرده، علی ابن ابی طالب یک مرده، یک قهرمانه، کار میکنه، اما چیزی برای خودمون نمونده، بچه هم گوشنن. خب این شب اول کی میاد؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. شب اول مسكين میاد، گرسنه. خب اگر میگفتن که خب اب نداره، ما هم گرسنه اونه، شالا خدا روزی تو جای دیگه بده، اینگه نه این گرسنه است، خواهی که جای دیگه غذا پیدا نکنه چی؟ مگه ما برتر از این هستیم که ما بخوریم سیر شیم این گرسنه بمونه؟ غذا رو هرچی اسم میدن، آب میخورن به جای افطار. فردا شب میاد میخوان افطار کنن، خب امشب سه تا نون داریم. یتیم میاد یه گرسنه هم، همه اون سه تا نون که آماده کردن میدن، خیره انشاءالله الحمدلله، آب میخورن. شب سوم اسیر میاد. اسیر میدونی یعنی چی؟ اسیر یعنی مسلمون که اسیر نمیشد اون موقع، که یعنی یه کافر بوده اسیر شده، حالا تو کشور اسلامی گرسنه است. شب سوم هم میدن اینا، شب سوم با آب افطار میکنن، آیه نازل میشه در موردشون. پیغمبر ببین اینجور آدمایی میخوایم بسازیم. بعد آخرش هم جالبه، میگه لا نريد انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما فقط برای وجه خدا، برای روح خدا، به عشق روی یار، به عشق رو وجه دیگه، وجه یعنی رو، ما به عشق روی یار به شما اطعام کردیم، از شما نه عوض میخواییم جزا و نه تشکر. یعنی ببین علی ابن ابی طالب اینطوری، اگر اون نونو که داد، اون نونو داد، اون فقیرم خورد، پشت سرش هم بگه لعنت بر فلان، حضرت باز میگه خدا رو شکر. مگه نشنیدیم رفت دید یه زنی خسته شده، عرق میریزه فلان، بچه ها سر صدا میکنن فلان، بچه هاشو گشنن نا، حضرت میگه که آقا انگار این کسی نداره، سرپرست نداره. خب علی ابن ابی طالب که ماشین ضد گلوله نداشته، که بلد نبودن آل محمد این چیز سیاست های حرفه‌ای رو، ها؟ یه آدم فقیریه. خب کسی میبینه نمیفهمه که این علی ابن ابی طالبه، که میبینه که این زنه خسته است، بچه‌ها دیدش کردن گرسنن فلان، میگه خواهر من به شما کمک میکنم، بچه‌ها رو شما نگهدار، نون من درست میکنم. حالا به یه نحوی یارم نیست، جزئیاتش تقسیم کار میکنم. آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه، امیرالمومنین نشسته اینجا داره تو تنور، تنور گرمه دیگه، خواب کولر هم که نداشته خونه ها، که حساب شو بکن فصل تابستون تو عراق دم تنور که آتش داره، میبینه که این زنه که قبل از اینکه نون بدرست بونه، این زنه که داره این با این مثلا بچه ها رو چیز میکنه، هم میاد چند دفعه لعن میکنه علی ابن ابی طالب رو. الان آقا چقدر آدم تو زندانن بس خاطر انتقاد به رهبری، که چرا شما انتقاد تند که تشویش اذهان عمومی کردی و نمیدونم چی کردی، اغتشاش فکری فرهنگی کردی و توهین به نمیدونم مقام عظما، که بابا علی ابن ابی طالبه که والله قسم همه شما و همه کائنات گرد پای اونه میشد. امیرالمومنین صلوات الله نشسته اینجا میبینه این زنه هی داره فحش و سب بلند علی میگه، خدا لعنت کنه فلانی رو، ببین بچه هم یتیم شدن به خاطر اون، ببین شوهرم رفت جنگ به خاطر اون، ببین چنینه ببین چنانه. آقا اصلا نمیگه که خانم ببخشید، خب علی ابن ابی طالب که میگه منم، منم اینقدر تو میگی ظالم نیستم، بدی نکردم، من اومدم، من یه رهبر جهان اسلام، یه ولی امر مسلمین جهان واقعیم، که اون زمان کل عربستان یکی از ولایت‌های حکومت بوده، کل مصر اون زمان که 4 تا کشور افریقاست، 4 تا از کشورهای امروز افریقا میشده یکی از استانها برای حکومت علی. علی ابن ابی طالب ولی امر مسلمین واقعی اون زمان با یه همچین حوزه حکومت بوده، کل خاورمیانه. نمیاد بگه که خانم من علیم، رهبر همه این جهان اسلام و عملم دارم خدمت و نوکری میکنم، هیچی نمیگه. علی به خاطر این علیه، نباز خاطر 4 تا شعر و شعار. علی ابن ابی طالب واسطه جلو تنور داره نون درست میکنه، زنه میده سر بزنه، علی داره گریه میکنه جلو تنور، میگه هان ای علی بچش حرارت آتش دنیا رو قبل از حرارت آتش جهنم، چرا غافل بودی از مردم. حالا علی ابن ابی طالب یه نفره، میگه یه نفر تو این کشور، تو کدوم کشور، کشوری که کل ایران یکی یاد تو استاناش بوده، چرا یه نفر تو این کشور مشکل داشته من به دادش نرسیدم، خسته شده، بچش آتش دنیا رو. زنه میگه که چی آقا شما کی هستید، بفرستمت بری انفرادی 8 سال تا بفهمی که بابا علی ابن ابی طالب اصلا اینطور نیست. لذا این که ما انقدر حساسیت داریم، میگه آقا خواهشی که از شما داریم، ما که کاری با کسی نداریم، که خواهشی که داریم از شما، خواهشی که داریم از این حکومت ایران، حکومت عراق، حکومت بحرین، حکومت لبنان، از آقای حسن نصرالله، از آقای مقتدا صدر، از آقای عمار حکیم، خواهش میکنیم ازتون، شما رو به جان فاطمه زهرا اسم علی ابن ابی طالب رو چرک نکنید انقدر. خیلی صریح روشن رک بگید آقا والله ما هیچ نسبتی با آل محمد نداره، ما تو ذره شبیه آل محمد نیستیم، نیستیم، تمام شد و رفت. بعد کارتون بکنید، هر کاری خواستید بکنید که میکنید، همه ایرانو بندازید تو زندان، همه مردم عراقو بکشید، همه کشور خاورمیانه به خاک و خون بکشونید، ولی بگید ما ایم، نگید امام زمان و نایب امام زمان. امام زمان مظلومه، یه نفر رو فرستادید فراریش دادید، خب 90 نفر جاش نشستید، به همه تونم بگید ما نایب امام زمان، گناه داره بنده خدا. به خدا قسم امام مهدی شبیه هیچ کدوم از شما نیست. امام مهدی فداش بشم اگر شبیه یه نفر باشه فقط شبیه احمد الحسنه، چون او اول المؤمنین و اول المقربینه، او شاگرد اول کلاس امام مهدیه و از بصره میاد. همینه میگیم آقا حکومت بکنید، آقا ریاست بکنید، انشاءالله 400 سال حکومت بکنید، هر کاری دوست بکنید، اسم اهل بیت رو نیارید فقط. چرا این خواهشو میکنم؟ به خاطر اینکه فوج فوج مردم این کشور و عموما ایران و عراق، بیشتر این دوتا منطقه دارن از اسلام، قرآن، پیغمبر و خدا زده میشن، متنفر میشن به خاطر کارهای شما. ما الان یه مشکل عظیممون توی کشور بحث الحاد و آتئیسمه، اینو چی کارش کنیم؟ آقا یمانی حالا باشه، مهدیین ائمه باشه، حالا پیغمبر باشه، اصلا نه برو یهودی شو مسیحی شو، ولی این که وایساده داره میگه من خدا رو قبول ندارم، شیطان رو میپرستم، اینو چی کارش کنیم؟ میگه چی بهش بگیم؟ رفتیم یه جا شهر خیلی خوب مذهبی فلان، خونه بوده دانش، تمام دور تا دور دیوارا رو عکس نمادهای شیطان پرستی گذاشتن، انگلیسی نوشتن ما شیطان رو میپرستیم، ما عاشق شیطانیم، یعنی شیطان. اینو چی کارش کنید تو کشور اسلامی؟ چی شده که اینطور شدید بابا؟ با هر کدومشونم که حرف میزنی میگه آقا اسلام اینه، اینا دیگه اسلام هن، دیگه اینا اسلام هن، ما حالمون به هم میخوره از این اسلام. چقدر باید بشینی باش حرف بزنی؟ برادر من، خواهر من، پدر من، مادر من، عمو جان، دایی جان، به خدا قسم اینها نماینده اسلام نیستند، نه از دور و نه از نزدیک. والله قسم پیغمبر اسمی از اینا نبرده در وصیت. برید وصیت رسول الله خودتون بخونید. کتاب غیبت شیخ طوسی چاپم شده، مسجد جمع کردن چاپ کرده، صفحه 301 تا 303. از اول تا آخرش میگه اگر اسم آقای سیستانی و آقای نام کیک برد، میگه 12 امام 12 مهدی، 12 امام که همه میشه اسم معرفی کرد، مهدی اولام سید احمد الحسن عبدالله احمد المهدی فرزند امام مهدی که پیغمبر میگه از بس است. اسلام یعنی اینا، اسلام یعنی اینا، قرآن یعنی اینا، اهل بیت یعنی اینا، دین یعنی اینا، بقیه ارتباطی ندارن. خب به اسم دین بنی امیه حکومت کردن، خب نوش جونشون کردن، خیلی خب. بنی عباس بدتر از بنی امیه بودن. حالا بحث بنی عباس خیلی من جای دیگه هم گفتم، نمیخوام دوباره بگم. چرا بد بودن؟ به خاطر اینکه آقا بنی امیه یه مش آدم عوضی غالبا، البته توشون یه شیطانی مثل معاویه هم پیدا میشد، اما عمده یه دادن میشد، اما یه عرازل عوضی ضد دین، ضد خدا، ضد پیغمبر، ضد اهل بیت. اما بنی عباس چی؟ ها، شیطان رو درس میدن. چرا؟ چون به اسم دین. اون وقت همه شون هم اسماشون اسمای دینیه. نگاه کن، المعتصم بالله، المستعصم بالله، المتوکل علی الله، المنصور بالله، المهدی بالله، الکوفت بالله، الزهرمار بالله، المزخرف علی الله، همش این اسماست. اهل بیت هم فهمودن. بنی عباس تو آخر زمان میان دوباره. پاسخمون با آقای دکتر رفیعی گوش داده باشید، فکر کنم 10 تا روایت اونجا خوندم در مورد بنی عباس آخر زمان. اونم باز دوباره میان، اونم باز میگم آیت الله ایت دلوزما. یعنی بنی عباس به اسم دین حکومت میکنن، کاری میکنن که بعد که دورشو تمام میشه دیگه اثری از دین باقی نمونده. چرا؟ چون دین میشه مساوی با قالتاق بازی، شالاتان بازی، عوضی بودن، دزد بودن، قاتل بودن، جنایتکار بودن، زندان، انفرادی، شکنجه، تجاوز، جنگ، فقر، فلاکت، بیچارگی. خب این دینو کی دوست داره؟ مگر اون کسی که خودش همون جنایتکاره باشه و چون خودش بیگه براش میصرفه بخواد باز با چماقی همچین دینی رو حفظ بکنه؟ ولی این دینو کی دوست داره؟ کدوم آدم منصفی هست این دینو بپسنده؟ چقدر حرف زدن، پرانتز زیاد بزرگ شد. حرف خواهشمون همینه. آقا نیایید به داستان درست کنید بگید امام زمان راضی از نمیدونم این. نه، امام زمان والله راضی نیست. شما انصار امام مهدی رو گرفتید، زدید، اذیت و آزار، شکنجه، زندان. خب امام مهدی هم راضیه دست شما. اصلا اسم امام مهدی رو نیارید، خدا خیرتون بده. اسمی نیارید آقا، مثل بقیه کشورها اسمی نمیارن. همون جوری که تو قانون اساسیتون هیچ نامی و هیچ جایگاهی برای امام مهدی نیست. خیلی جالبه، الان تو قانون اساسی کشور مثلا امریکا ننوشته، خب اونا مسیحی هن دیگه، مثلا که اگر مسیح ظهور کرد، رئیس جمهور آمریکا، حالا آقای دونالد ترامپ یا آقای باراک اوباما یا هر کی دیگه، وظیفه دارد حکومت رو تسلیم کنند به مسیح. نیست تو قانون اساسیشون. چرا؟ چون پذیرفتن حاکمیت مردم را و نه حاکمیت خدا را. خب تو قانون اساسی شما هم همینطوره. اصلا این خیالش هم نبوده که یه روز امام مهدی بیاد. درسته؟ جای نمیده که آقا اگر امام مهدی آمد یا وصی فرستاده از سمت امام مهدی آمد یا کسی از حجت‌های خدا آمد یا مسیح آمد یا عیسی آمد یا شبیه عیسی آمد، به شرطی که فلان کارها را بکند که راه شناخت حجت‌های الهی است، وظیفه حاکم کشور اسلامی که حکومت و دولتی تقدیمش کنه. چنین چیزی نداریم تو قانون اساسی. خب تو قانونتون که نیست، خدا خیرتون بده، همون جور که طبق قانون خودتون عمل کنید. آقا ولش کن امام زمانو، آقا حجت های خدا رو ول کن، حکومت رو بکن، زندگی تو کن، حالم بکن، هر کاری هم میخوای بکنی بکن، ولی تو رو خدا، تو رو به جان فاطمه زهرا، اگر ذره اعتقاد به قیامت دارید، اسم اهل بیت رو اینقدر منفور نکنید بین مردم. من یادم میاد چیزی که جیگرم آتش گرفت این که تو شهر مقدس قم که شهر اهل بیت اشعال محمده شب شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها نگاه کردم دیدم کارناوال عروسی رو انداختن خدا شاهده عمدن تو خیابونا دور میدادن بزن و برقص آهنگ چرا؟ مردم مشکلی با حضرت زهرا ندارن متاسفانه شما کارایی کردید به اسم حضرت زهرا اون وقت مردم اون قضیه کی بود تو تهران که قرآن رو پاره میکنن تو خیابونا تو جوبا مردم چه مشکلی با قرآن دارن مردم اصلا مگه پیغمبر رو دیدن که باش مشکل داشته باشن نه شما رو میبینن میگن آقا اینه ما نمیخوایم ما هم چه اسلامی نمیخوایم اون وقت فوج فوج مردم دارن مسیحی میشن و آتئیست میشن اینا چیکار کنیم بعد بودجه کارهای فرهنگی رو بیشتر کنیم به حوزه علمیه مثلا تا حالا 70,000 میلیارد پول دادیم کم بوده نتونستن شیخ صادر کنن باید بکنیمش مثلا 90,000 دلار باز از جیب مردم بدبخت گشنه بزنیم بریزیم تو حلقوم روحانیت که روحانیت مثلا با آپشن بالاتر آماده وارد بازار بشه بعد همه روحانیات و همه جا مترو بچرخن برن کار کنن فلان بابا اصلا اینا به خاطر همین بیدین شدن مردم به خاطر همین بیدین شدن چرا؟ چون اینا رو دیدن و الا قبلش مردم بیدین نبودن قبلش اگر میخواستن به زور جلو مردم رو بگیرن توی زمانی که آقا حق نداره چادر سر کنه مردم سر میکردن شده بود خونه بیرون نیان الان میخواییم به زور چماق چادر سرشون کنی همون مردمی همون مردم کشور خودمون مادر بزرگ ما سالها خونه بیرون نیمد میگفت نصف شب با یک سیستم پیچیده امنیتی اونم هر دو سه ماه یه بار که دیگه بدنمون بو میگرفت حمام چی میگن اما ما عمر چی میگفتن با یه اسکورت امنیتی نمیمادیم بیرون تو اون زمان تو یه دوره ای رضا شاه گفته بود چادرات برد همون مردم رو کاری کردید که همون زنان میان برای اعتراض بشون چادر حجاب هم ده یعنی از نجابتشون از حیاشون از سترشون از گاهی وقتا خدای نکرده زبونم دال این چیزی که هست نمیخوام بگم نیست متاسفانه هست در بعضی جای دور حتی من از عفتشون از عصمتشون از پاکیشون چشم پوشی میکنن واسه اینکه بگم اما نمیخوایم این چیزی که شما آوردید خب خدا خیرتون بده شما اگر کینه از آل محمد ندارید تا حالا که فهمیدید که آقا با اینکه شما اسم اهل بیتو بردی اهل بیت مقدس نشدن بین مردم از اون موقع که شما تو این کشور هی گفتید آقا اهل بیت و اهل بیت و نایب امام زمان هستیم مردم یه علیه اهل دین و خدا دارن حرف میزنن از سر جهلشون از سر نفهمیشون چون فکر میکنن شما نماینده دینید این رو بردارید بگی آقا ما مردم انتخابمون کردن مثلا نمیدونم رفراندوم شده 98% رأی دادن این مجلس خبرگان بوده این قانون بوده فلان بوده من انتخاب شدم میخوام حکومت بکنم و من نماینده امام زمان نیستم اینو تو کله ای مردم در بیارید به هر کار خواستید بکنید تو قانون اساسی ما چنین چیزی نیست خب این علی ابن ابی طالبه یه نفر رو ببین حضرت امیر 4 سال حکومت کرده به کجا به کل خاورمیانه یه جا بیاد یه نفر میگه آقا توهین به رهبر جهان اسلام جلو چشم خودش ثبت میکردن فحش میدادن دعا میکرد براشون علی ابن ابی طالب خودشو متهم میکنه تو نهج البلاغه است میگه یکی بلند میشه میگه علی تو فلانی تو بیساری فهمود بشه ساکت شو تو فکر کردی منم از اون جبارهای متکبریم که خوشم میاد مردم ازم تعریف کنن اشکال کارو به من بگید تعریف و تمجید کردن که منو باد بکنه چه فایده داره این علی ابن ابی طالب مردم ندیدن چنین چیزی خدا رو شکر امروز انصار امام مهدی یه علی دارن احمد الحسن یعنی علی اینی مثل علی ابن ابی طالب رفتار میکنه دشمناش هم به این شهادت دادن اما غیر از اینکه خدای اسم امام علی رو خراب نکنه امام علی صلوات الله علیه چجوریه یه جا رفته میبینه که عده‌ای از عجم افتادن دور مرکبشو هله 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 ماشاءالله ماشاءالله علی اومد رهبر اومد فلان حضرت وایس ببینن چه خبره چتونه چیه این کار گفتن ما پادشاهانمون اینجور تقدیس میکنیم من پادشاه مگه اون مال جبارهاست مال مستکبرینه علی بنده است با بنده با یه برده این کارا رو نمی کنند علی بنده است فهمود این کاریست که شما رو خار میکنه منو متکبر میکنه نه به درد شما میکنه نه به درد من به کار تو من آدمم و حالا اگه یه کسی یا یه کسانی تو عراق، عربستان، تو اتریش بیان 180 درجه خلاف این عمل کنن. 180 درجه خلاف این، نه یه ذره با زاویه. و بعد بگن آقا علی زمان، خدا وکیل این توهین به مقام علی بن ابی طالب نیست، این فحش به اهل بیت نیست، ما شما بهشت میرید. حالا یک سوال، آقا پس زمان غیبت بوده چیکار کنیم؟ به خدا قسم غیبت امام مهدی به خاطر همین کاراتون. این چیزیست که تو زبان اعتراف میکنن. دیروز داشتم یکی تبلیغ میکنم تو تلگرام، باش گفتم چه خبر از آقا امام زمان؟ گفت والا آقا دست ما فراریه. حالا از پروفایلش معلوم بود که داشت اعتراف میکرد. گفتم جدا؟ میگم چیکار کنیم با آقا که دست ما فراری باشه؟ ببین اینو میگه آقا میدونه، ولی بعد که بهش بگی آقا که دست ما فراریه به این دلیل، ما یه کسایی رو نشوندیم به جاش اسم علی و مهدی رو اونا گذاشتیم که اونا دقیقاً 180 درجه مقابل امام علی و امام مهدی رفتار میکنن، اعتقاداتشون هم 180 درجه با اونا فرق داره، به خاطر اینه که آقا فراریه. لذا فرمود آقا که 16 هزار تا فقیه تو کوفه جلوش وایسن میسن میگن برگرد پسر فاطمه، به تو نیاز نداره. این علی ابن ابی طالب حرف رسید به امام علی، دیگه نتونستم جلوی خودم نگه دارم، ان شاءالله که خیر باشه. میفهمد میخوای با انم مبارزه کنی تو عالم جسمانی راهش اینه، التحلی به مکارم اخلاق، مکارم اخلاق رو آراسته بکنی خودتو به مکارم اخلاق. مهمترینش کرمه که خداوند فرمود یؤثرون علی انفسهم ولو کانوا خصاصه. میگه آقا من نیاز دارم، من کیم؟ غلط میکنم، نیاز دارم، او برادرم نیازمندتره. یعنی یه چیزی رو که خودشم نداره و نیازم داره میده به برادرش. این رفتاری بود که پیغمبر عده رو که تربیت کرد اینجور تربیت کرد. الان چی؟ یه مسئول تو بین این چند هزار تا مسئول که خیلیشون هم آخوندن معمولاً پیدا کنید، به این عمل کنه. نه فیلم بازی کنید برید نمیدونم عکس بگیرید و داستان بسازید و رو منبر قصه تعریف کنید واسه مردم ها. قصه نگید، واقعا اینطور باشه. یعنی واقعا تای کارتش 800 هزار تومان پوله و این 100 هزار تومان در الان باش کار نداره، بگه آقا تو کشور کیه که به این نیاز داشته باشه؟ سری برید به حسابو، چون من مالک مردم نیستم، من بنده خودم، نوکر مردمم. البته اگر این اجازه نوکری رو خدا بهت داده باشه، اگر خدا این اجازه بهت داده باشه، یعنی این حق حاکمیت و حق ولایت رو خدا داده باشه که نداده. اگر خدا داده بود تازه بشه نوکر مردم بماند. میفرماد فعلی المؤمن ان ينفق فی سبیل الله علی الفقراء و المساکین و علی المجاهدین. در عهده مؤمن اینه که در راه خدا انفاق کنه بر فقرا و بر مساکین و بر مبارزها مجاهدان. و یوفر لهم العده اللازمه لقتال عدو الله. اون چیزی که مجاهدین رزمنده ها نیاز دارن برای مبارزه با دشمنان خدا، برای مبارزه با امریکا، برای مبارزه با وهابیت، اینو تأمین کنن، عجیب خودشون بزنن به اونا بدن. عظمت و عزت اسلام با جهاد با کفار. فمود و خیر الکرم ما کان ان حاجت او قلت ذات ید. بهترین نوع کرم چیه؟ اونه که خودتم نیاز داری دستتم خالیه بدی به یکی دیگه. اینجا سید اینو میاره و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یعنی چیزی که خودشون نیاز دارن به بقیه میدن. فمود اینجوری با انا مبارزه کنید، اقلش اینه. به مؤمنین، فقرا، مساکین و مجاهدین. فقرا و مساکین اون که نداره، از دینش هم سوال نکن. مگه امام علی دینش سوال میکرد؟ الان مثلا فرض کن میری کمیته امداد، نه اسم این ننویسید، چرا؟ زاویه داره با ولایت فقیه. بابا گرسنه است؟ این نه، این دینش فرقه فلان، این مذهب مذهبش چی کار داری تو؟ مگه خدای سبحان که در روزی میده من فی البلد و البحر رو از دین مردم سوال میکنه؟ این روزی عالم جسمانی میکنه حیاتش رو زنده باشن. میفهمد اینجوری میشه با انا مبارزه کرد در عالم جسمانی. با چی؟ با مکارم اخلاق. پیغمبر چی میفرماد؟ میگه انما بعثت لاتم من مکارم الاخلاق. من فقط مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق رو تمام کنم، زیبایی های اخلاق رو تمام کنم. حکومتی که پیغمبر بنا کنه بناش بر اخلاقه، اخلاق. یه چیزی شبیه سقیفه. پیغمبر که حاکمه، خدا انتخابش کرده، تمام شده رفت و نسل داده بهش
و علم امامت قرآن دادن. شما اگر چنین چیزی بودی میشی مصداق حاکمیت الله، که خب نیستید. احمد الحسن علیه السلام که هست و انکار میکنید. وصیت پیغمبر میگه جعلیه، این عمر. علمی که آورده میگه ما وقت نداریم بخونیم، این ابوبکر عمر که وقت نداشتن علم علی رو ببینن، این ابوسفیان که وقت نداشت قرآن بشنه، میگفت جادو میکنه ولش کنید. او که مصداق حاکمیت الله امروز، او که پرچم البیعت الله بلند کرده، او رو که انکار میکنید. خب خودتون بگید حاکمیت مردم، خودتون گفتید دیگه حاکمیت مردم، مردم انتخاب کردن. خب نوش جانتون. خب مردم انتخاب کردن که دیگه نمیشه حکومت رسول الله، مردم انتخاب کردن نمیشه حکومت علی، نمیشه حکومت امام مهدی، نمیشه نایب امام مهدی. بابا نایب امام مهدی اونو که امام مهدی معرفی کنه بگه نایب منه. ولی وقتی که خود صاحب ملک چنین چیزی نگفته، پیغمبر و اهل بیت نگفتن، شما چطور میگی نایب؟ میفرماید که مؤمن باید چیکار کنه؟ باید اهل کرم باشه. کرم یعنی چی؟ یعنی او چیزی که خودشم نیاز داره به دیگران بده. برای جهاد با کفار بذل مال بکنه. اگر این کار کرد، گذشت از هوا و هوسش در این عالم جسمانی، این با انا در عالم جسمانی مبارزه کرد و پیروز شد، خوش به سعادتش. پس این امتحان عظیمیه. آخرین عبارت رو بخونم دیگه بقیه بس باشه برای فردا. میفهمد کما علی المؤمن ان لا یحب التقدم علی المؤمنین او المراکز القیادیه ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى الى آخر حديث. یکی از چیزهای دیگری که مؤمن بهش توجه کنه، به من مثال داره میگم، مکارم اخلاق داره مثال میزنه سید. یکیش چی بود؟ انفاق، ولو کان بهم خصاصا. دومیش چیه؟ میفرماد این که مؤمن نخواد جلو بیفته، مسئول باشه، رئیس بشه. من طالب الرواست هلک. کسی که طالب ریاست باشه نابود میشه. اگر کسی رفت جلو، آقا مسئولیت این شهر و این گروه یا این کشور بده من، تجربه دارم میتونم این کارو انجام بدم، این هلاک شد. میدونی چرا؟ چون اولا در مورد دیگران قضاوت کرد که آقا همه ترسوان، ناتوانن، بی تجربن، خامن. دو، گفت نه من خوبم. خب این دقیقا همون حرف ابلیس، انا خیرم من. جلو نندازه خودشو مؤمن. خیلی حرف عظیمیه. سید احمد الحسن صلی الله علیه و آله فرمود پدرم امام مهدی یک سال فقط این یه جمله داشت من یاد میداد که اینو بفهمم درک بکنم، که برات فرقی نکنه اول قوم باشی یا آخر قوم، هیچ فرقی نکنه برات. اینم خیلی حرف عظیمیه. یعنی اگر مولا بهت گفت اول قوم باشی، تو بچش، چون مولا گفت نه چون من بهترم، خیلی فرقشه. آقا امام یه ممثل تعیین کرده، خدا شاهد، این از سید واسق حسینی حفظه الله شنیده، میگه ما بارها به امام گفتیم اگر لطف بکنید کسی دیگر رو ممثل تعیین کنید که ماها مثل انصار عادی باشیم کارمون رو انجام بدیم. نمیخواهیم، دوست نداریم، نکره خود به حور و ریاست، از ریاست و دیده شدن متنفریم ما. سید صلوات الله علیه فهمود به خاطر همینه که شما رو گذاشتن ممثل. اگر طالب ریاست بود که شما رو نماینده نمیذاشتن. فماد برات فرقی نکنه اول قوم باشی یا آخر قوم باشی. اگر مولا بهت گفت برو عقب، چشم، نباز خاطر اینکه میترسم، نمیخوام جلو باشم، نمیخوام بهم حرف و تهمت زده بشه، نه، چون مولا گفته برو عقب، نوک پیکان نباش. و اگر مولا گفت برو نوک پیکان، هم مشهور و معروف و دیده شده باش، و هم اینکه اولین خطرم باید به تو برسه، که چشم. میفرماید مؤمن وظیفه داره که برای اینکه بخواد با انا بجنگه، دوست نداشته باشه پیش افتادن بر مؤمنین رو یا بر مراکز فرماندهی رو. در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این مضمون آمده، حدیثی که معناش اینه: من تقدم علی قوم مؤمنین و هو یعلم ان فیهم من هو خیر من اکبه الله علی من خریه فی النار. هر کسی که بر یه قوم مؤمنی مقدم شه، بیفته جلو، مسئول شه، رئیس بشه، در حالی که بداند در آن قوم کسی هست بهتر از او، خدا اینو با دماغ رو آتش جهنم میکوبه که تو غلط کردی افتادی جلو. چرا افتادی جلو جایی که کسی بهتر از تو هست؟ تمام. میفهمد و اکتفی به هذا القدر و اترک التفریع و التفصیل للمؤمنین. یعنی باید این بحث رو ادامه بدیم. می فرماد به همین مقدار بسنده می کنم و تفریع یعنی فروعات در آوردن و تفصیل این مجمل رو باز کردن مفصلش کردن رو به عهده مؤمنین میسپارم. یعنی شاکیل رو من دادم بهتون، نخواد جلو بیفتی، کسی رو خود پایین تر ندونی و خود تا کسی بالاتر ندونی. این تو عالم جسمانی، تو عالم جسمانی یه ماده متاعی چیزی داری اون وقت برادرتون نداره. یعنی چی؟ خاک بر سر من، من شایسته ترم به این غذا. غذا گشتن وسط 4 تا گوشت توشه، 3 نفر میخوام تفصیل بدم، حالا تازه چند جلسه میخوام در مورد حرف بزنم ان شاء الله الرحمن باذن الله، چون این بحث مهمیه، چون همه درد همینه، درمانم هم همینه. آقا اونایی که دعوت قائم مال محمد رد میکنن به خاطر همین انا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، امام صادق فرمود نحن المحسودون، اینا حسادت میکنن وقتی میبینن خود ما انداخته جلو. ابو حنیفه لعنت الله علیه و علی اتباعه و علی امثاله، جیگرم کباب میشد. تو روایت تو روی امام صادق میگفت سلام علیکم یا ابن رسول الله، پشت سر امام صادق منن گفتن که آقا نظرت در مورد جعفر محمد چیه؟ گفت هو رجل صحفی ما عنده رأی. الله اکبر. گفت این مرد مرد مکتبی، اهل قرآن مرانه، اهل نظر نیست، مجتهد نیست، هم یه قرآن خونده، همش هم از آیت قرآن، مثلا چند تا آیه قرآن چند تا حدیث به هم دیگه، هیچی بلد نیست. خدا عذابتو زیاد کنه ابو حنیفه، خودت رو و پیروانت رو و امثالت رو و ممثلینت رو در زمان ما. یا من این همه سال زحمت کشیدم به درجه اجتهاد رسیدم، این آدم جوان آمده من، بابا اونی که با قائم مبارزه میکنه به خاطر همین انه، یعنی ظلمت. اونی که میاد تو دعوت امام و بعد منحرف میشه و مرتد میشه، والله قسم بالله قسم تالله قسم، به خاطر انه. بقیهش همه شوخیه. اون که میره رایات سودی میشه علیه مکتب صحبت میکنه، والله به خاطر انه. والله اونی که برای شبهه شده خدا نجاتش میده، شبهش رو برطرف میکنه، کافی با یه رؤیا حقا بهش نشون بده، خاضع میشه. اما میگه نه، من و شیخ ناظم دوتایی با هم ایمان آوردیم، این ناظم رو برداشته که سوادم نداره گشته رئیس مکتب و من باید عظمتم این مرد شوره منو ببرن، ای لعنت بر این من، منو با این عظمت تحویل نمیگیره، جواب سوالم نمیده. آقا تو اگر میخوای با عنب جنگی شروعش از اینجاست، در عالم جسمانی راش نه، تو نخواهی جلو بیفتی، اگر تو رو انداخت جلو با این که انداختت آخر صف برات یک اپسیلون نباید فرق بکنه. آقا فردا باید گفت مسئوله فلان منطقه ایران شما باشی، نست داد به اسمت سید، یه لحظه تو ذهنت نیاد چون من آدم خوبیم و برترم عرضه دارم به من مقام داد، بیچاره میشی، هلاک میشی، بگی آقا نوکرش رو انداخته جلو، پیشمرگ بقیهشه، نوکری کنه براش. اگه فردا برات داشت گفت حالا برو عقب صف، حالا اطاعت کن از این مسئول جدید، خدا رو شکر آقا نوکرشو جا به جا کرد، یه نوکر بهتر گذاشت اونجا. محاربه با انا در عالم جسمانی، او چیزی که اون وقت داری فکر نکنی مالکشی، مالک هیچی نیستی تو. امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری فرمود ان لا یرى العبد فيما خوله الله تعالى ملکا، بنده هیچ چیزی رو که خدا بهش به امانت داده مال خودش ندونه. فهمود وقتی که اینطور باشه هانت علیه الانفاق، دیگه انفاق کردن براش راحت میشه، چون من مالک نیستم. آقا الان بنده 100 میلیون پول دادم به شما، میگم آقا امانت پیش شماست، بعد مثلا فرض کن بین فقرا تقسیم بکنی، مال خودت نیست، حالا وقتی تقسیم می‌کنی سخته برات، آیا منت داره؟ من یه مقسمم. امام صادق میفهمد همه چیزایی که تو داری خدا به امانت داده دست داده، فقیر سائلم که میاد رسول الله فرستاده خداست، میاد ببینه که تو لیاقت داشتی که اینو به تو تحویل کرد، میاد ببینه که تو امانتدار خوبی هستی بر مال خدا یا نه. این گدا رسول فرستاده است، اگر اون چه که داری بهش دادی خدا میگه این امانتدار خوبیه، اگر که نه بهش ندادی یا نه دادی و لغز بارش کردی، میگه این نگاه کن بی جنبه رو، این جنبه 100,000 تومان پول نداره، اون وقتی چجور میتونه خلیفت الله بشه؟ ای آدم من تو رو آفریده بودم مثلا که خلیفت الله بشی، یعنی کلید آسمان و زمین دستت بدم، بدبخت بیچاره عقب افتاده، تو 100 هزار تومان نتونستی امانت داری کنی. این دوتا رو امام علیه السلام به عنوان مثال فرمود، گفت با انا در عالم جسمانی مبارزه کنیم اینجوریه. بحث مهمیه، حالا چجوری با انا در عالم روحانی مبارزه کنیم بحث خیلی جذاب و خیلی عمیقیه. ما انشاءالله رحمان اگر زنده باشیم خدای متعال توفیق ما بده به کار بگیره، ما رو مثل سنگی پرتمون کنه به هر سمتی که مشیت و رضای خودش هست. اقلن باید 4-5 جلسه در مورد این 4 خط 5 خط صحبت کنیم. چرا؟ چون فهمود اکتفی به هذا القدر، من به همین مقدار اکتفا میکنم و اترک التفصیل و تفریع للمؤمنین، واگذار میکنم به مؤمنین به انصار که اینا چیکار کنن؟ تفریع و تفصیل، چجوری با انا در عالم جسمانی مبارزه کنیم به این وسیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.